ساعت 5 عصر است. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. با عرض سلام به شما شنوندگان گرامی، سید سمی عباس هستم و برنامه این ساعت را آغاز میکنم. در این یک ساعت لا بر خبرهای افغانستان و جهان گزارش های داریم. در مورد حمله بر دفتر رادیو تلویزیون ملی در ننگرهار، ولسی جرگه از احزاب سیاسی کشور میخواهد که مشترکاً یک راه حل برای مشکلات افغانستان پیدا کنند و مطالب دیگر. برنامه های هفتوار را داریم، اما قبل از همه سرویس خبری به نشر میرسد. خبرهای جهان را با احمد هنایش.
با عرض سلام و در آغاز سرخط خبرها. در نتیجه حمله گروهی از افراد مسلح در نزدیک دفتر والی ننگرهار داخل ساختمان رادیو تلویزیون ملی، مسئولین میگویند 2 تن از نیروهای امنیتی، 4 تن از کارمندان رادیو تلویزیون ملی کشته و 7 تن دیگر از نیروهای امنیتی زخم برداشتند. رئیس ولسی جرگه افغانستان از حکومت و از احزاب سیاسی میخواهد تا در هماهنگی مشترک برای بهبود بخشیدن به اوضاع امنیتی کشور تلاش کنند. و وزارت خارجه افغانستان گزارشی را مبنی بر کشته شدن چندین تن از مهاجرین افغان در حادثه شهر استانبول ترکیه رد میکند. مشروع خبرها. در نتیجه حمله گروهی از افراد مسلح در نزدیک دفتر والی ننگرهار در داخل ساختمان رادیو تلویزیون ملی، مسئولین میگویند 2 تن از نیروهای امنیتی، 4 تن از کارمندان رادیو تلویزیون ملی کشته و 7 تن دیگر از نیروهای امنیتی زخمی شدند. محمد گلاب منگل والی ننگرهار پس از انجام این حمله در یک کنفرانس خبری گفت در این حادثه همچنان 7 تن از افراد ملکی زخمی شدند. عطاءالله خوگیانی سخنگوی والی ننگرهار به رادیو آزادی گفته از نیروهای امنیتی 4 تن از حمله کنندگان را از پا درآوردند. مسئولیت این حمله را گروه داعش به عهده گرفته است. وزارت اطلاعات و فرهنگ و ریاست عمومی رادیو تلویزیون ملی افغانستان این حمله را بر ساختمان رادیو تلویزیون ملی محکوم کرده است. رئیس ولسی جرگه افغانستان از حکومت و از احزاب سیاسی میخواهد تا در هماهنگی مشترک برای بهبود بخشیدن به اوضاع امنیتی کشور تلاش کنند. عبدالرؤوف ابراهیمی که امروز در جلسه عمومی این جرگه پس از اظهارات شماری از وکیلان در مورد وخامت اوضاع امنیتی کشور چنین گفت:
ما خواهش میکنیم که تمام رهبران احزاب باید در همکاری با حکومت افغانستان برای مدیریت بحران نیاز اساسی مردم افغانستان است، به خاطر تامین وحدت ملی مردم افغانستان، به خاطر رفع مشکل مردم افغانستان همکاری خود داشته باشد.
پیش از این نمایندگان مردم در ولسی جرگه گفتند که در مناطق مختلف کشور ناامنی افزایش پیدا کرده و اگر حکومت در این مورد توجه نکند حملات مخالفین مسلح گسترش می‌یابد. وزارت خارجه افغانستان گزارشاتی را مبنی بر کشته شدن چندین تن از مهاجرین افغان در حادثه شهر استانبول ترکیه رد میکند. شکیب مستغنی سخنگوی این وزارت امروز در صحبت با رادیو آزادی گفت با سفارت افغانستان در انقره وظیفه داده شده تا موضوع را همه جانبه پیگیری نموده و در صورتی که مهاجرین افغان از حادثه متضرر گردیده باشند اقدامات لازم اتخاذ نماید.
آمار و ارقامی که در رسانه‌های اجتماعی عمدتاً فیسبوک نشر شده که گویا همه کسانی که آسیب دیدن یا درگیر بودن یا زخم برداشتن یا به قتل رسیدن افغان‌ها هستند، این آمار قطعاً مبنای رسمی نداره، از طرف هیچ مرجع رسمی تایید نشده.
جنرال قلسلی افغانستان در استانبول با نشر خبرنامه گفته که در این حادثه احتمالاً یک افغان کشته شده باشد. ریاست امنیت ملی افغانستان میگوید 2 تن از بمبگذاران را در شرق کابل بازداشت کرده است. این ریاست با نشر اعلامیه گفته است بمبگذاران در ولسوالی موسوی کابل به دام انداخته شدند که میخواستند در شهر کابل دست به بمبگذاری بزنند. در اعلامیه گفته شده است که این افراد بازداشت شده اعتراف کردند که به دستور طالبان قصد عملات انفجار را داشتند، اما طالبان مسلح تا حالا در این مورد تبصره‌ای نکردند. این بود اخبار مربوط به رویدادهای افغانستان و اخبار جهان را همکارم احمد جعفر احمدی به شما تقدیم میکند.
سلام، خوش آمدید. رهبر مذهبی ایران خواهان مشارکت گسترده مردم در انتخابات ریاست جمهوری این کشور شده است. آیت الله علی خامنه ای امروز افزود مشارکت گسترده مردم در این انتخابات تأثیر آنچه را او بد اندیشی ناشایسته در جریان مناظره های تلویزیونی نامزدان انتخابات خواند کاهش می دهد.
بحث ها و حرف های انتخاباتی گاهی حرف های زده شد که شایسته ملت بزرگ ایران نبود.
قرار است انتخابات ریاست جمهوری ایران به روز جمعه برگزار شود. شرکت مایکروسافت اعلام کرده که ظرف 5 سال آینده به ارزش 5 میلیون دلار آمریکایی با اداره حقوق بشر سازمان ملل متحد کمک خواهد کرد. این اعلام دیروز مایکروسافت در حال صورت می‌گیرد که ایالات متحده بودجه‌اش برای سازمان ملل متحد را کاهش می‌دهد. این اقدام سبب شده تا اداره های این سازمان برای به دست آوردن بودجه بیشتر از شرکت‌ها تلاش کنند. مایکروسافت گفت تکنولوژی را توسعه خواهد داد تا اداره حقوق بشر سازمان ملل را در جهت پیگیری تخطی‌های حقوق بشری به شمول قتل‌های خودسرانه، تجاوزهای جنسی، بازداشت‌های بدون محاکمه و دیگر بدرفتاری‌ها در سراسر جهان یاری رساند. انتظار می رود نمایندگان پارلمان اروپا و شورای اروپا امروز سند را امضا کنند که معامله با اوکراین در مورد آزادسازی ویزا برای این کشور را رسمیت می بخشد. این معامله از دیر زمان به این سو عملی نشده است. پس از امضای این سند در شهر استراسبورگ فرانسه، روند سفر بدون ویزای اوکراینی ها به اتحادیه اروپا در 11 جون تطبیق خواهد شد. این تصمیم شامل حال تمامی شهروندان اوکراین می شود که پاسپورت های بایومتریک دارند. آنان قادر خواهند بود که با استثنای ایرلند و بریتانیا وارد تمامی کشورهای عضو این اتحادیه شوند و در آنجا برای 90 روز بمانند. این معامله در 4 کشور واقع در منطقه شنگن یعنی ناروی، ایسلند، لختنشتاین و سوئیس که در اتحادیه اروپا نیستند قابل اجراست. و نزدیک به 200 تن پس از خوردن آیس کریم توت زمینی در شفاخانه ها در منطقه شرقی اندیجان ازبکستان بستری شدند. این را مقام ها و باشندگان محل گفتند. یک مقام صحی این منطقه دیروز به رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی گفت که 182 تن از باشندگان ناحیه شهریهون بروز دوشنبه در بخش مراقبت عاجل شفاخانه ها بستری شدند. باشندگان محل با رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی گفتند که شمار بیماران بیشتر از این است و شایعات در مورد مرگ چندین نفر به اثر خوردن این آیس کریم وجود دارد، اما مقام های صحی گفتند هیچ یک از بیماران منتقل شده به شفاخانه جان ندادند. پایان خبرها.
خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. ساعت 5:08 دقیقه است. در ادامه برنامه این مطالب برای نشر آمدند. گزارش در مورد حمله بر دفتر رادیو تلویزیون ملی در شهر جلال آباد که به پایان رسیده است. پولیس جرگه از احزاب سیاسی کشور خواسته است که مشترکاً برای پیدا کردن راه حل به مشکلات این کشور تلاش کنند. یک گوزه پولیس
ما خواهش میکنیم که تمام رهبران احزاب باید کاری خود داشته باشند.
30 قریه در ولسوالی قلعه‌زال کندوز از حضور مخالفین پاک شده است. بیجا شدگان زیادند. یک تن از آنها میگوید
طالب علی اشتکای ما هم اسیر دوشک نداره، کالا نداره، بسیار روز حال بد است.
رئیس جمهور امریکا قرار است بر اعضای ناتو فشار وارد نماید تا در افغانستان در بخش نظامی سرمایه گذاری بیشتر نمایند. در ولایت هلمند هم برخوردها ادامه دارد. در نیمه دوم ساعت برنامه مشترک رادیو آزادی و یونیسف در مورد اطفال به نشر میرسد و همچنان برنامه هفتوار ورزش را داریم. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. شنوندگان گرامی، طوری که در خبرها هم شنیدید، حمله بر ساختمان رادیو تلویزیون ملی در ولایت ننگرهار با کشته شدن تمام مهاجمین و تلفات به پلیس و کارمندان این تلویزیون به پایان رسیده است. در این حادثه پدر یکی از همکاران بخش اینترنتی رادیو آزادی نیز هم جان داده است. ما تلاش میکنیم که با خبرنگار رادیو آزادی در ولایت ننگرهار شاه محمود شینوار تماس بگیریم تا ببینیم که وقایعی که امروز رخ داده تعداد تلفات به کجا رسیده و چند نفر کشته شدند، مسئولیت حادثه را کی به عهده گرفته و چه کسایی دست داشتند. در این لحظه تماس ما برقرار می شود شنوندگان گرامی و با شما در میان می گذاریم این جزئیات را از خود ولایت ننگرهار. خب برنامه انشالله که وصل شدیم و خب تکنیکر میگه که وصل شدیم. شنوندگان گرامی شما موچینوار موضوع از چی قرار است، تلفات چقدر است در این حادثه، چقدر مردم از افراد ملکی اینا کشته شدن، مقامات چی میگوین؟ شینوار است
در من هغه ورسیر خان چې اوسمن سره شریک شو نن دغه مازیګر محل شوخه څلور بجې دی د ننګرهار والی محمد غلام منګل خپل خبري ناشته کې دغه معلومات شریک رسنیو سره د دې په وینا باندې دغه جګړه چې شوخه لس بجې پیل شي و برې ساتي دوام وکړ چې د څلور تنو بریدګرو لخوا دغه جګړه پیل شي و یو ځانته چاودنه ورکړې وه په لومړیو کې او درې تنه نور وسلوال به د امنیتي ځواکونو په مقاومت کې وژل شول. د دې جبې په پایله کې د ملي تلویزیون څلور تنه کارکوونکي چې یو ډریور و یو د دې پیرهدارو او دوه تنه نور یو د نشراتو او بل د تخنیک کارکوونکي و دغه څلور تنه دا وژل شوي دي، دوه تنه امنیتي سرتیري وژل شوي دي، اووه تنه نور امنیتي ځواکونه سرتیري چې هغه ټپیان دي او همدارنګه د تلویزیون د ودانۍ نه بهر چې کومې چاودنې شوي دي چې هغه شاوخوا ځې پنځه درنې چاودنې وشولې چې په مورټیکلونو کې دغه مواد ضایفضای شوي وو، په هغې کې اوله ستنه عام خلک زخمیان شوي دي چې د هغې کې شپږ کسانو زخمونه سرسري وو چې هغه درملنه وروسته کورونو ته ستانه شوي دي.
تشکر شنوندگان گرامی. خبرنگار رادیو آزادی شاه محمود سینواری بود که در مورد حادثه امروز در جلال آباد معلومات میداد و طبق معلومات آخر یک مهاجم در وقت انتحاری کشته شده، چهار مهاجم دیگر توسط پلیس کشته شدند، چهار کارمند رادیو هم جان باختند و دو پلیس هم کشته شدند، هفت تن در این حادثه زخمی و 17 تن مردم عام هم در حادثات اطراف این دفتر زخمی شدند. در برنامه های بعدی باز هم با شما خواهیم بود در رابطه با این موضوع.
لحظه به لحظه خبرهای تازه از 7 تا 7 در 7 روز هفته. رادیو آزادی روی موجهای متوسط 12.96 FM 100.5.
ولسی جرگی افغانستان از حکومت و احزاب سیاسی می خواهد برای مشکلات و ناامنی های کنونی رای حل مناسب را به گونه مشترک دریابند. اعضای ولسی جرگه روز چهارشنبه در نشست عمومی این جرگه با ابراز نگرانی از ناامنی های اخیر در کشور، روی تجهیز نیروهای امنیتی در ولسوالی های ناامن و گسترش عملیات بر ضد مخالفین مسلح تاکید کردند. تفصیل بیشتر در گزارش از فرشته ندا.
هیئت اداری ولسی جرگه افغانستان وضعیت امنیتی در این کشور را بحرانی دانسته، از حکومت و احزاب سیاسی می‌خواهد تا به هدف جلوگیری از افزایش ناامنی‌ها مشترکاً اقدام نمایند. هیئت اداری ولسی جرگه این سخنان را روز چهارشنبه در نشست عمومی این جرگه پس از بحث‌های اعضای ولسی جرگه در رابطه با ناامنی‌های اخیر بیان کرد. عبدالرؤف ابراهیمی رئیس این جرگه می‌گوید که وضعیت در افغانستان بحرانی بوده و مدیریت آن یک نیاز جدی است.
بالاخره بحران هست. ما خواهش می‌کنیم تمام رهبران احزاب باید در همکاری با حکومت افغانستان برای مدیریت بحران، نیاز اساسی مردم افغانستان است، به خاطر تامین وحدت ملی مردم افغانستان، به خاطر رفع مشکل مردم افغانستان همکاری خود داشته باشه.
اعضای ولسی جرگه گفتند وضعیت امنیتی در برخی ولایات بخصوص در ولایات شمال به گونه‌ای روزافزون در حال بدتر شدن است. به گفته آنان در قندوز، بدخشان، سرپل، بغلان، هلمند، روزگان، ننگرهار و برخی ولایات دیگر وضعیت امنیتی نگران کننده بوده و حتی برخی مناطق و ولسوالی‌ها به دست مخالفین مسلح سقوط کرده است. شریف بلخابی یکی از اعضای ولسی جرگه میگوید که اگر در این رابطه تدابیر لازم گرفته نشود ممکن برخی ولسوالی‌های دیگر نیز از سوی طالبان مسلح تصرف شود.
بحثی امنیتی در افغانستان خیلی نگران کننده است، مثلا در صفات شمال و شمال شرق افغانستان، اخصا به ولایت سریپور. ما بار به سکتورهای امنیتی، به کسایی که دسترسی داشتیم، این نگرانی را شریک کردیم. یعنی وضعیت ولایت سریپور از لحاظ امنیتی خیلی بد است.
قدیر خروت یکی دیگر از اعضای ولسی جرگه میگوید در مناطق سرحدی ولسوالی گومل ولایت پکتیکا نیروهای امنیتی که باقی مانده اند به خاطر دفاع از خاک آماده هستند، اما به خاطر خونسا کردن حملات مخالفین مسلح تجهیزات و اسلحه کافی ندارند. وی ابراز امیدواری کرد که مسئولان امنیتی باید در این زمینه همکاری نمایند. اما وزارت دفاع افغانستان میگوید در مناطق مختلف که با تهدید مخالفین مسلح روبرو است، عملیات نیروهای امنیتی ادامه داشته و دستاوردهای نیز به همراه دارد. محمد رادمنش مانس خانگوی این وزارت در صحبت با رادیو آزادی گفت:
تمام جاهایی که نیروهای امنیتی افغانستان هست ما اونها را اکمال کردیم. ما همین امروز 18 عملیات را در افغانستان پلان کردیم و ما توانستیم بر دشمنان مردم افغانستان تلفات زیادی را وارد بسازیم و به همین شکل در ولایت بادغیس، فاریاب، سرپل و جوزجان اینها همه فعالیت هایی است که با در نظر داشت کمیت و کیفیت کاری ما به نفع دولت جمهوری اسلامی افغانستان قوام می‌یابد.
مقامات وزارت دفاع میگویند عملیات بر ضد مخالفین مسلح در ولایات شمال و شمال شرق جریان داشته و در ولسوالی قلعه‌زال در قندوز و برخی ولسوالی های ولایت بدخشان که با تهدید مخالفین مسلح روبرو بود وضعیت بهبود یافته است.
معلومات تازه، بی‌طرف و واقعی بینانه میتواند مسیر زندگی تان را تغییر دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
وزارت دفاع افغانستان میگوید تا زمانی که اردوی این کشور به پای ایستاده شود همچنان به ادامه کمک‌های ناتو و به خصوص آمریکا نیازمند است. این اظهارات در حال صورت میگیرد که فارن پالیسی به تازگی با نشر گزارش گفته دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در سفرش به بروکسل بر متحدین ناتو فشار خواهد آورد تا مصارف دفاعیشان را افزایش دهند و در جنگ افغانستان سرمایه‌گذاری بیشتر کنند. سهل لیوال با جزئیات بیشتر از کابل.
پس از نشر گزارش‌ها در مورد تلاش‌های آمریکا بر افزایش مصارف جنگ در چوکات ناتو در افغانستان، وزارت دفاع این کشور این مسئله را یک نیاز جدی برای رسیدن به پیروزی جنگ با تروریسم می‌داند. محمد رادمنش، معاون سخنگوی این وزارت، روز چهارشنبه در صحبت با رادیو آزادی گفت: تا سال 2020 میلادی که اردوی افغانستان به پا ایستاده خواهد شد، نیروهای امنیتی افغان به هدف سرکوب تروریسم همچنان به ادامه کمک‌های ایالات متحده و متحدین نیازمند است.
نیازمندی وجود داره و اینها تا سال 2020 که اردوی افغانستان به پای خود ایستاد خواهد شد، وسایل و تکنولوژی هوایی بیشتر را برای ما خواهند داد. اینها باید آموختانده شود و ما بتوانیم به پای خود ایستاد شویم. بنابراین ایالات متحده آمریکا ما را همکاری میکند و از همکاری های ایالات متحده آمریکا ما استقبال میکند.
این در حال است که نشریه فارین پالیسی اخیراً با نشر گزارش گفته که رئیس جمهور ترامپ در سفر 8 روز بعدش به بروکسل بر متحدین ناتو فشار خواهد آورد تا مصارف دفاعیشان را افزایش دهند و در جنگ افغانستان سرمایه‌گذاری بیشتر کنند. به نوشته روزنامه، جنرال اچ آر مکمستر، مشاور امنیت ملی رئیس جمهور ترامپ، به روز جمعه در قصر سفید آجندای سفر آینده دونالد ترامپ به بروکسل را تشریح کرده گفته است که همه باید برای رسیدن به اهداف ما در افغانستان متحد باشیم. پیش از این رسانه‌های آمریکایی گزارش‌هایی را از احتمال فیصله در طرح پالیسی جدید آن کشور در مورد اعزام 3,000 تا 5,000 سرباز تازه نفس به افغانستان خبر دادند. در حال حاضر ناتو در چوکات ماموریت حمایت قاطع در افغانستان که سرگرم آموزش و مشوره‌دهی با نیروهای امنیتی افغان است، بیش از 13,000 نیرو دارد که 8,400 سربازان آمریکایی‌اند. از سوی هم شماری از آگاهان مسائل نظامی میگویند با آنکه تقویت نیروهای امنیتی افغان گزینه بهتر است از فرستادن نیروهای بیشتر ناتو و آمریکا به این کشور، اما با گفته آنان در شرایط کنونی افزایش سرمایه‌گذاری در جنگ افغانستان مؤثر است. غرزه خاخوژ، یکی از این آگاهان، در صحبت با رادیو آزادی گفت با آنکه پیشنهادات حکومت افغانستان در بخش تجهیز نیروهای افغان در سالهای گذشته به گونه کامل تطبیق نشده، اما با آن هم به نتیجه چنین تصامیم میتوان امیدوار بود.
بر اساس گزارش ها از ولایت هلمند، درگیری های شدید میان قوای امنیتی افغان و مخالفین مسلح در ولسوالی های نادعلی و گرمسل رخ داده است که در آن به گفته مقامات محلی ده ها مخالف مسلح کشته و زخمی شدند. در این مورد زرغون منگل جزئیاتی دارد که با صدای فیر از منطقه آغاز می شود.
در نزدیکی حوضه سوم شهر لشکرگاه مرکز ولایت هلمند در منطقه گروپ 6 مربوط به ولسوالی نادعلی از دیشب به این طرف شماری از پوسته های اردوی ملی و پلیس در جنگ با مخالفین برای مدت کوتاه سقوط کردند، ولی مسئولین حکومتی این را نمی پذیرند. سخنگوی والی هلمند می گوید حمله مخالفین مسلح را به عقب زدند و تلفات سنگین را به مخالفین وارد کردند. عمر زواک سخنگوی والی هلمند می گوید یک سرباز پلیس در این درگیری ها کشته شده است.
خاص که تحت رسیدلی صحیح چه وضعیت تحت پوشش نیولیده؟
قطعات خاص به محل رسیده و وضعیت را تحت پوشش گرفتند. معمولا در جنگ به هر دو جانب تلفات وارد می شود و بر اساس معلوماتی که تا حال با ما رسیده است، شمار زیاد مخالفین مسلح کشته شدند. 3 فرد نیروی امنیتی زخمی و 1 تن شهید شده است.
یک مقام پلیس به شرط افشا نشدن نامش بر رادیو آزادی گفت در جریان این درگیری ها 5 نیروی افغان کشته شده و 7 تن دیگر جراحت برداشتند. مقام ولایت هلمند در یک اعلامیه گفته است که در جنگ های نادعلی و گرمسیر 27 مخالف مسلح کشته شدند و شمار زیاد زخمی اند. در اعلامیه همچنان آمده است که در جریان درگیری های دیشب در نادعلی و گرمسیر قوای حمایت قاطی نیروهای افغان را حمایت هوایی کردند. طالبان مسلح از یک سال به این طرف جنگ را در اطراف شهر لشکرگاه و شماری از ولسوالی های هلمند گرم نگه داشتند، ولی حملات ناگهانی تندروان بر ولسوالی های گرمسیر و نادعلی در این اواخر شماری از اعضای شورای ولایتی را نگران ساخته است. مجید آخوندزاده معاون شورای ولایتی هلمند می گوید فرصت های موجودند که باید از آن بهره برد، در غیر صورت مناطق دیگر نیز سقوط خواهند کرد.
که چه طالبان غواړي چې بیرته دغه لاغه کته کی،
اگر طالبان بخواهند دوباره این را رقت کنن و خود را به کمربند قبلیشان برسانن یا خود را به شهر برسانن، و اگر حکومت جلوی آنها را نگیرد امکان دارد بر شهر حمله کنند و جنگ در اطراف شهر هم صورت گرفته است.
در این حال مسئولین نظامی هلمند اطمینان دادند که برای مقابله با هر نوع حملات آمادگی دارند، ولی حدود 2 سال می شود که به باشندگان شهر لشکرگاه وعده توقف خشونت ها داده می شود، اما جنگ در حوزه دوم و سوم ادامه دارد. طالبان در مورد کشته شدگان طالب چیز نگفتند، ولی ذبیح الله مجاهد سخنگوی طالبان بر رسانه ها گفته است که در جنگ شب گذشته 7 پوسته نظامی را گرفتند و 22 نیروی امنیتی را کشتند، ولی مسئولین امنیتی هلمند این ادعا را رد می کنند.
گزارش رادیو آزادی بود در مورد برخوردها در ولایت هلمند.
پرسش از شما، نظر از شما. رادیو آشنا، ایستگاه تحلیل ها.
برنامه های رادیو آزادی را ادامه می دهیم. طوری که شنیدید، مرکز ولسوالی قلعه‌زال پس از درگیری های شدید اکنون تحت کنترل نیروهای افغان است. در این برخوردها و عملیات تصفیوی 30 قریه در قلعه‌زال از حضور مخالفین پاک شده است. در این مورد اجمل آریان از منطقه گزارش می دهد.
در آقتیپا مرکز ولسوالی قلعه‌زال 30 قریه از وجود طالبان مسلح پاک سازی شده است. مسئولان محلی ولسوالی قلعه‌زال کندز میگویند که نیروهای مشترک افغان طی عملیات تصفیه توانستند در آقتیپا مرکز ولسوالی قلعه‌زال 30 قریه را از وجود طالبان مسلح پاک سازی کنند و هنوز هم عملیات تصفیه در این ولسوالی جریان دارد. محبوب الله سیدی ولسوال قلعه‌زال در گفتگو با رادیو آزادی گفت که طالبان مسلح تمام تأسیسات عمل منفع و دولتی را در این ولسوالی حریق و تخریب نمودند. بر اساس گفته های ولسوال، خانواده هایی که در اثر جنگ بجا شده بودند هم اکنون در حال برگشت به مناطقشان هستند. با این همه محمد سفر اکبری امیر امنیت قماندانی امنی کندز میگوید که آنان به خاطر تامین امنیت بهتر در ساحات آسیب پذیر این ولسوالی پوسته های امنیتی افراز میکنند.
تقریبا 32 قریه از وجود طالبا پاک شده و 6 نفر طالبا کشته و 7 نفر دیگر زخمی. یکی از سرکرداش به نام قاری منصور رئیس کمیسیون طالبا هم از جمله کشته شده است.
اما آقای اکبری در مورد کشته و زخمی شدن افراد ملکی و نیروهای دولتی چیزی نگفت. از سوی دیگر باشندگان یاختپه مرکز ولسوالی قلعه‌زال خیلی خرسند هستند که نیروهای دولتی مرکز این ولسوالی را از وجود طالبان مسلح تصفیه کردند. یک تنی از باشندگان منطقه یاختپه مرکز ولسوالی قلعه‌زال با رادیو آزادی چنین گفت:
الا اردو ملی آمد به سر کوشش کردن کدا کردن به امرای ما مردم برای بخوام منطقه خانه خود ما آمدیم آله آورا بدیم نان خورده نداشتیم آور نداشتیم خیلی در بده بودیم یافته بودیم بچه در بدر کمیش دانه برا بده زخمی شده بچه در خانه خود آمدیم آله فیلن.
باید یادآور شد که ولسوالی قلعه‌زال به طرف شمال غرب مرکز کندز موقعیت داشته و این ولسوالی به دو بخش عمده یعنی قلعه‌زال و اختپه تقسیم شدند و دریای بغلان و کندز این دو منطقه را از هم جدا ساخته است و هم اکنون منطقه اختپه که مرکز ولسوالی است در تسلط دولت قرار دارد، اما منطقه قلعه‌زال بیش از دو سال می شود که در زیر اداره مخالفان مسلح حکمت می باشد. این ولسوالی با ولایت بلخ و ولسوالی های چهاردره و امام صاحب کندز سرحد داشته و افزون بر آن به طول 160 کیلومتر با کشور تاجیکستان سرحد دارد. طالبان مسلح تا هنوز در این مورد چیزی نگفتند. اجمل آریان، رادیو آزادی، کندز.
گزارش بود در مورد این که مرکز ولسوالی قلعه‌زال پس از درگیری های شدید اکنون تحت کنترل نیروهای افغان است. این درگیری ها صدها تن را مجبور به ترک خانه هایشان کرده است. طوری که شنیدید، اجمل آریان خبرنگار رادیو آزادی با یک دهخان که به شهر کندز پناه آورده صحبت کرده است. مصطفی صدیقی قصه این باشنده قلعه‌زال را در این گزارش مفصل پیشکش می کند.
محمد الله ترکمن 40 ساله با خانواده 8 نفریش و تازگی از جنگ در ولسوالی قلعه‌زال کندز گریخته و به شهر کندز پناه آورده است. او در صحبت با رادیو آزادی روز سه‌شنبه گفت که در شهر کندز وضعشان خوب نیست.
خانه قومی هستیم اینجا. نان خوردن داریم، چای خوردن داریم، هیچی نداریم، کالا داریم. حالی حالی اشتکای ما هم اصیر دوشک نداره، کالا نداره، دیگه بسیار روزی حالی بد است.
محمد الله ترکمن دهقان است و میگوید حدود 11 روز پیش که مرکز قلعه‌زال به دست طالبان افتاد، با همسر و 4 دختر و 3 پسرش خانهشان را ترک کردند. او لحظه فرار را این گونه تصویر میکند:
وقت نان بویم همین نزدیکای شام امو جنگ از طرف در قرار شد، ما خود نمید دیگ نان بود امو را خورده نتانستیم، مشتوکای خود کشیدیم طرف دشت، شب امو دشت یاودان زندگی کردیم، خواب کردیم، صبحکیش امید حرکت کردیم نه به سرک خیر، همونجا موتار را دستادم، یکان جای پیاده یکان جای چیز کردم و موتر کلان سوار شدیم در شهر کندز آمدیم.
مثل محمد الله ترکمن صدها تن دیگر هم از قلعه‌زال برون شدند. همه به کمک‌های اساسی نیاز دارند. سید محمود دانش سخنگوی والی کندز است. او روز شنبه به رادیو آزادی گفت که به بیش از 360 خانواده در یک روز کمک غذایی و غیر غذایی رساندند.
بر علاوه که برای هر فامیل مبلغ 18000 پول نقدی کمک صورت گرفت، یک کتای اولیه مانند لوبیا، دال، وسایل تشناب، لباس و سطل آب و تیپات نوشیدنی آب و این مسائل لوازم اولیه هم نیز وجود داشت. تقریبا 17 قلم مواد شامل امی کت میشد که برای هر فامیل توزیع صورت گرفت.
به گفته دانش، این خانواده ها در نتیجه ناامنی های اخیر در کندز از ولسوالی های قلعه‌زال و خان‌آباد، مناطق مرکزی آلچین و باغ میری به مرکز کندز بجا شدند. اما عبدالودود پیمان، یک نماینده مردم کندز در ولسی جرگه افغانستان، در گفتگوی تلفنی برای رادیو آزادی گفت که این کمک ها کافی نیست.
با او چیزی که ضرورت های کمک های اولیشان باشه رسیدگی نشده، اما قراره که من شنیدم تازه والیزه و بعضی از برادرای مسئول در کندز از مقامات اردو و نیروهای امنیتی با بعضی از گروه هایی که نزدیک و دسترسی درشان داشتن کمک کردن، ولی این کمک ناچیز است.
آقتپه، مرکز ولسوالی قلعه‌زال، صبح سه‌شنبه دوباره در کنترل نیروهای افغان درآمد. مقام‌های محلی به رادیو آزادی امروز چهارشنبه گفتند که 30 قریه را از حضور طالبان پاکسازی کردند. در بیش از 18 ماه گذشته طالبان 2 بار شهر کندز را تصرف کردند که پس از مدت کوتاه هر دو بار توسط نیروهای دفاعی امنیتی افغانستان برون رانده شدند. اکنون مقام‌های نظامی در شمال شرق افغانستان اطمینان می‌دهند که شهر کندوز با هیچ تهدید روبرو نیست.
اخبار، گزارش‌ها و برنامه‌های رادیو آزادی را از طریق وبسایت رادیو آزادی هم شنیده و هم خوانده می‌توانید. www.azadiradio.com.
شنوندگان گرامی، در همین جا می‌رسیم به نیمه برنامه. ساعت 5:30 دقیقه است. توجه کنید به سرخط خبرها از جعفر احمدی.
والی ننگرهار میگوید در حمله امروز بر ساختمان رادیو تلویزیون ملی در شهر جلال آباد 10 تن به شمول تمامی 4 مهاجم کشته شدند. محمد گلاب منگل افزود که در جریان این حمله 4 کارمند این تلویزیون و 2 سرباز امنیتی جان دادند. مقام های ولایت هلمند میگویند چند پسته اردو و پلیس ملی از شورشیان در ولسوالی نادعلی پس گرفته شدند. رهبر مذهبی ایران خواهان مشارکت گسترده مردم در انتخابات ریاست جمهوری این کشور شد. این انتخابات به روز جمعه برگزار می شود. شرکت مایکروسافت اعلام کرده که ظرف 5 سال آینده به ارزش 5 میلیون دلار آمریکایی با اداره حقوق بشر سازمان ملل کمک خواهد کرد. و انتظار می رود نمایندگان پارلمان اروپا و شورای اروپا امروز سند را امضا کنند که معامله با اوکراین در مورد آزادی سازی ویزه اتحادیه اروپا برای این کشور را رسمیت می بخشد.
سرخط خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. برنامه های رادیو آزادی هر روز از ساعت 7 صبح تا 7 شام و رادیو آشنا صدای امریکا از ساعت 7 شام تا 7 صبح روی همین امواج به نشر می رسند. و حالا هم از برنامه های رادیو آزادی خبرهای ورزشی را از نشرت پارسا می شنوید.
روحلان یکپا در اولین مسابقهش در بخش تکواندو در رقابت‌های ورزشی کشورهای اسلامی حریف ترکمنستانیش را با تفاوت 17 امتیاز شکست داد. عاطفه محبوبی، مسئول بخش نشرات کمیته ملی المپیک، روز چهارشنبه به رادیو آزادی با تایید این خبر اما گفت آقای نیکپا دومین مسابقهش را به حریف آذربایجانیش واگذار کرد. رقابت‌های کشورهای اسلامی با اشتراک 57 کشور در 21 رشته ورزشی در شهر باکوی آذربایجان برگزار شده است. این رقابت‌ها به تاریخ 12 ماه روان میلادی آغاز شده و تا 10 روز ادامه خواهد داشت. مرحله اول رقابت‌های اتلتیکی کابل امروز میان جوانان برای 1 روز برگزار شد. احمد رامین، مسئول بخش رسانه‌های ریاست تربیت بدنی و سپورت افغانستان که روز چهارشنبه با رادیو آزادی صحبت می‌کرد، گفت در این مسابقات 100 ورزشکار از کلب‌های کابل اشتراک کردند. برای دوش در این مسابقه 60 تا 100 کیلومتر فاصله تعیین شده است. به گفته وی، هدف این مسابقات معرفی 9 چهره برتر به تیم ملی اتلتیک کشور می‌باشد. و در ادامه رقابت‌های لالیگا اسپانیا امشب ریال مادرید و سلتا ویگو با هم به مسابقه می‌پردازند. این مسابقه امشب به وقت کابل ساعت 11:15 به میزبانی سلتا ویگو برگزار می‌شود. پیش از این در مرحله رفت این رقابت‌ها که به میزبانی ریال مادرید برگزار شد، این دو تیم 2-2 با هم مساوی شدند. بر اساس جدول لالیگا، ریال مادرید با 87 امتیاز در جایگاه دوم و سلتا ویگو با 44 امتیاز در جایگاه 13 جدول قرار دارد.
خبرهای ورزشی را از رادیو آزادی شنیدید.
رادیو آزادی را بشنوید و زودتر از دیگران از رویدادهای افغانستان و جهان آگاه شوید.
بر اساس گزارش روز سه‌شنبه رسانه‌های آمریکا، دونالد ترامپ رئیس جمهور این کشور تلاش کرده است تا از تحقیقات FBI در مورد مشاور سابق امنیتی ملی ایالات متحده جلوگیری کند و به رئیس سابق FBI گفته است که تحقیقات را در مورد مایکل فلین متوقف سازد. این در حالی است که قصر سفید گزارش‌های در مورد یادداشت رئیس سابق اداره FBI را در این مورد غیر واقعی خوانده است. در این مورد مرکز خبری رادیو آزادی مطلبی دارد که جزئیات آن را از آرش هماین می‌شنوید.
برخی رسانه‌های آمریکا گزارش دادند که دونالد ترامپ رئیس جمهوری این کشور فقط چند روز بعد از آن که به حیث رئیس جمهور به کارش آغاز کرد، در جریان ملاقات با جیمز کامی رئیس سابق اداره تحقیقات فدرالی آمریکا یا FBI تلاش کرده است از تحقیقات این اداره در مورد ارتباط مایکل فلن مشاور سابق امنیت ملی ایالات متحده با روسیه جلوگیری کند. دونالد ترامپ به رئیس سابق این اداره گفته است تحقیقات را در مورد مایکل فلن متوقف سازد. بر اساس گزارش روزنامه نیویورک تایمز، آژانس‌های خبری رویترز و اسوسییتد پرس، دونالد ترامپ این تقاضا را از جیمز کامی یک روز بعد از سبکدوش ساختن مایکل فلن از پست مشاور امنیت ملی آمریکا در ماه فوریه در جریان صرف غذای شام مطرح کرده است. جیمز کامی که در هفته گذشته توسط دونالد ترامپ از وظیفه‌اش به حیث رئیس اداره تحقیقات فدرالی آمریکا یا FBI سبکدوش گردید، یک یادداشت را در مورد تقاضای دونالد ترامپ در زمینه صرف نظر کردن از تحقیقات در مورد ارتباط مایکل فلن مشاور سابق امنیت ملی ایالات متحده با روسیه نوشته است. قانونگذاران آمریکایی و کارشناسان حقوقی این حرکت رئیس جمهور را اگر صورت گرفته باشد ممانعت از عدالت و یک عمل جنایی می دانند. قصر سفید در یک عکس‌العمل فوری مسئله تقاضای دونالد ترامپ از جیمز کامی در مورد صرف نظر کردن از تحقیقات در مورد مایکل فلن را رد کرده است. قصر سفید گزارش‌ها در مورد یادداشت رئیس سابق اداره FBI را در این مورد نیز غیر واقعی خوانده است. ولی آژانس خبری اسوسییتد پرس گزارش داده است که جیمز کامی جریان صحبتش را با دونالد ترامپ در چندین یادداشت جداگانه مستند ساخته است. جیمز کامی حاضر است که در مورد تجربهش با دونالد ترامپ شهادت دهد و علاقمند است این کار را به طور علنی انجام دهد. این گزارش ها بعد از یک هفته تنش های پس از سبکدوشی جیمز کامی در قصر سفید و ملاقات اخیر دونالد ترامپ با فرستاده روسیه که بر اساس گزارش ها دونالد ترامپ اطلاعات محرم اخذ شده از یک متحد آمریکا را در اختیار وی گذاشته است نشر می شود. قصر سفید این اتهامات را رد کرده است. اعضای حزب دموکرات در کنگره آمریکا در مورد این گزارش‌ها ابراز نگرانی کردند. اعضای جمهوری‌خواه نیز با ابراز نگرانی در این مورد گفتند که می‌خواهند یادداشت‌های جیمز کامی را ببینند که گزارش‌ها بر اساس آن داده شده است.
نشرات رادیو آزادی استوار بر ارزش‌های دموکراتیک، مبارزه با تعصبات قومی و مذهبی و تفاهم ملی میان مردم.
و حالا دو برنامه هفتوار رادیو آزادی یکی پی دیگر به نشر می رسد. تا دقایق بعد برنامه ورزش را می شنوید که تمیم اخگر تهیه کرده است. اما پیش از آن برنامه مشترک رادیو آزادی و یونیسف در مورد اطفال به نشر می رسد.
امنیت و محیط زیست سالم،
تغذیه و صحت،
تعلیم و تربیت
برای هر طفل. شنونده های عزیز رادیو آزادی سلام، با امید صحت و سلامتی هر یکتان. امید میکنم که از گزنده حوادث روزگار در پناه خداوند پاک باشید. موضوع برنامه این هفته ما کمپاین اختصاصی پولیو میباشد. چرا این دوره کمپاین را کمپاین اختصاصی نامیدند؟ در این زمینه با محترم میرویس بخشی، دکتر در مرکز علمی عملیاتی اضطراری برای محو پولیو گفت و شنوده داریم. با ما باشید. خوش آمدین به استودیوی رادیو آزادی.
تشکر از شما و از دعوت شما.
در رابطه با کمپاین ملی برای محو پولیو بر ما کم معلومات بدین.
25 ثور 1396 ما یک کمپاین سراسری به خاطر محو مرض پولیو را اندازی کردیم. این کمپاین قرار است که برای 3 روز ادامه پیدا بکنه. جمع روز پنجم که میشه روز جمعه، یعنی دوشنبه، سه‌شنبه، چهارشنبه ما کمپاین داریم. روز پنجشنبه آمادگی ها میگیریم، به خاطر بر خانواده هایی که نتونستیم در 3 روز اونا را بریم کاور بکنیم، از او خاطر میریم روز جمعه به خدمتشون تا طفلایشون که پایان تر از سن 5 سال است اونا را واکسین بکنیم.
قسمی که شما گفتین این یک کمپاین خاص است، در رابطه با خاص بودن این کمپاین بر ما معلومات بدین که چی گونه خاص است، این تفاوت از این کمپاین با کمپاین‌های قبلی که شما داشتین چی است؟
تشکر. در مجموع ما 4 کمپاین خاص، همو NID که نشنال امینایزیشن دی میگن، در یک سال می داشته باشیم. 2 کمپاین سرتاسری در فصل بهار و 2 کمپاین سرتاسری هم در فصل خزان. خاص بودن این کمپاین در این است که ما تمام اطفال که زیر سن 5 سال از افغانستان تمامش واکسین میکنیم. 1. دوم خاص بودنش این است که در این فصل سال، به این معنا که از ماه می تا اکتبر، حملات وایروس به اطفال زیر سن 5 سال بی نهایت بلند است. از او خاطر، به خاطر که ما جلوگیری کرده باشیم از مصاب شدن به مرض فلج اطفال، ما این کمپاین های خاص را اندازی کردیم. دیگه خاص بودن این کمپاینی است که ما بر علاوه از اینکه از 2 قطره واکسین برای هر طفل تجویز میکنیم، از تابلیت های البندازول که تابلیت ضد کرم است، از او هم استفاده میکنیم. با تفاوت این که تابلیت البندازول برای اطفالی که بین سنین 2 تا 5 سال برای از اونها تطبیق میشه و برای دیگرا فقط از نوزاد تا سن 2 سالگی از واکسین فمی OPV استفاده میکنیم.
در این کمپاین به چی تعداد از اطفال شما در نظر دارین که واکسین پولیو کنین؟
ما در این کمپاین در حدود 9,500,000 طفل برنامه داریم که برشان برسیم و اونا را واکسین بکنیم. البته در سر تا سر افغانستان فقط یک تفاوت این است که ما در تمام افغانستان بجز از فرا و یک ولسوالی سمنگان که فردا همی برنامه ما آغاز میشه، دیگر هم برنامه ما دوام پیدا میکنه و 9.5 میلیون طفل کاور میکنیم و تابلیت البندازول هم برای 5,700,000 طفل که همو بین سنین 2 تا 5 هستن برای از نوع تطبیق میکنیم.
در رابطه با تطبیق واکسین پولیو برای ما بگوین.
تطبیق واکسین پولیو در امروز با کمپاین های دیگه ما فرقش دمی است که ما خوشبختانه امروز تانستیم که به ولایت کندوز هم دسترسی پیدا بکنیم. ولسوالی های همچو امام صاحب، دشترچی و چاردره ولایت کندوز که به مدت 16 ماه، یعنی بیشتر از 1.5 سال ما دسترسی به ولسوالی ها نداشتیم، دیگه آل خوشبختانه که ما میتونیم به اطفالی که در 3 ولسوالی ذکر کردن این ولسوالی ها هستن بریم و برشان واکسین تجویز بکنیم. جمع ما بر از این اطفال، چون 16 ماه اینا از واکسین فمی پولیو دور بودن، ما از واکسین زرقی هم استفاده میکنیم. و یک هدف دیگه ما بس خاطر از اینکه واکسین زرقی استفاده میکنیم این است که در این اواخر شما شاهد هستین که در دشت ارچی ما یک کیس مثبت متاسفانه از دشت ارچی هم داشتیم. از او خاطر باید کمپاین ما شامل OPV هم واکسین فمی جمع واکسین زرقی باشد تا معافیت اطفال در مقابل این مرض مهلک بلند ببریم.
چرا تنها در ولایت کندوز را در نظر گرفتین که واکسین زرقی را تطبیق کنین؟
چون 16 ماه گذشته ما هیچ کمپانی را نتونستیم، نظر ملحوظات امنیتی که داشتیم در هیچ سی ولسوالی رضاکارای ما نتونستن که برسن. از خاطر به خاطر از اینکه معافیت طفلا را در مقابل این مرض مهلک بلند ببریم، ضرورت است تا ما از واکسین فمی جمع واکسین زرقی پولیو استفاده بکنیم.
از رضاکارا یادآور شدین. این رضاکارا افراد و اشخاص مسلکی هستن؟ آیا کدام ترنینگ یا میبینن که باز میرن واکسین میکنن اطفال؟
مرکز ملی عملیاتی استراری برای محو پولیو استراتژی خاصی را برای رضاکارا روی دست داره. قبل از اینکه رضاکارا به کارشان شروع بکنن، یکی دو روز پیش اینا آموزش میبینن از طرف دفتر عمومی مرکز ملی عملیاتی استراری برای محو پولیو وزارت صحت عامه. اینا بدون شک آموزش میبینن که چگونه میتونن از این واکسین استفاده بکنن، چگونه میتونن تابلت تجویز بکنن برای اطفال و تمام گپایی که ارتباط داشته باشه برای درست واکسین کردن و برای از اینکه کیفیت واکسین ما بهتر باشه، اون آموزش های خاص و عمده خود گرفتن.
به نظر شما دکتر صاحب، این واکسین که از طریق دهن میگیرن بسیار فایده داره یا توسط پچکاری؟
خب چون به خاطر از اینکه معافیت طفل در مقابل مرض پولیو بلند ببریم، اگر ما از واکسین فمی با واکسین زرقی با هم یک جا استفاده شان بکنیم، معافیت بدنه، یعنی معافیت اطفال زیر سن تا 90% بلند میبره. و این تنها در جایی میشه که ما در اوجه قبلا امکان واکسین کردن وجود نداشته باشه. در غیر صورت اگر ما توانایی رضاکارای ما توانایی از را داشته باشن که به این ولایت ها برن، هیچ ضرورت به این نیست که از واکسین زرق استفاده بکنیم.
دکتر صاحب، من هیچ امیر درست در کرده نتانستم. شما واکسین زرقی و پلیو را همزمان بالای یک طفل انجام میدین یا نه؟
در جایی که ما قبلا یعنی 2 ماه، 3 ماه، 4 ماه، 6 ماه، 1 سال، 2 سال قبل نتانستیم در اونجا واکسین تطبیق بکنیم، در این جایا میریم هم واکسین خوراکی را جمع واکسین زرقی، یعنی هر دوی این واکسین چی میکنیم؟ تطبیق میکنیم
برای یک طفل.
و این از خاطری است که سیستم معافیتی بدن چی میکنه؟ بلند میبره. در غیر صورت در جایی که دسترسی داریم، واکسین خوراکی آسانترین، ارزانترین واکسین است و ما میتونیم استفاده بکنیم از واکسین خوراکی
دکتر صاحب، در رابطه با ضررهایش بر ما بگوین، زمانی که این دو واکسین هم از طریق دهن بگیرن هم زرق شوه، این کدام نقص دیگه خونه داره؟
خوشبختانه ایره میتونم برای شما بگویم که اصلا واکسین خوراکی و یا واکسین زرقی هیچ ساید افکت یا همو ضرری که ما شما میگیم عوارض جانبی برای طفل خوشبختانه نداره. از همون خاطر وزارت صحت عامه جمهوری اسلامی افغانستان امی کمپاین رو اندازی کرده و تا وقتی که ما این مرض از افغانستان محو نکنیم کمپاین ما ادامه پیدا خواهد کرد.
مطمئنن با ولایت ناامن کشورم شما سفر میکنین، با کدام مشکلات زیادتر روبرو شده؟
بدون شک امنیت یکی از چالش های اساسی در مقابل برنامه ملی واکسیناسیون در افغانستان است. مثل که امنیت در دیگر بخش ها هم یکی از مشکلات اساسی ما هست. منتها خوبیش ای است که ما وزارت صحت عامه در مجموع رول بی‌طرف اینجا بازی میکنه، به این معنی که اگر طفلایی که در جایی که طالبان اونجا هستن باشن و یا که دولت باشه، هیچ تفاوتی بین طفلی که اون طرف باشه یا این طرف باشه، به این معنی که زیر سلطه مخالفین باشه یا دولت باشه، برای وزارت صحت عامه هیچ تفاوت بین امید دو طفل وجود نداره. ما فقط هدف ما این است که مرض پولیو را از افغانستان محو بکنیم و انشالله که به زودی ها این مرض خاط از افغانستان قلق قم بکنیم.
دکتر صاحب، در اخیر برنامه قرار داریم و صرف پیامتان را مشنویم. به خانواده هایی که مانع میشن که اطفالشان واکسین پولیو شود مشنویم.
خب اول خب لازم است که تشکری بکنم از علمای جید کشور، از وزارت‌های سکتوری که همراه ما در تماس هستند، مثل وزارت تعلیم تربیت، وزارت حج و اوقاف، که ما با هم همکاری کرده و واکسین پولیو را کمپانیش را پیش میبریم. و پیام ما برای خانواده هایی است، اگر میخواین که طفل شما فلج نشه، یگانه راهش فقط چی است؟ واکسین پولیو است. این مرض متاسفانه یک مرض خطرناک است که ما تداوی و علاج نداره. به خاطری که جلوگیری کرده باشیم از این، بهترین وقت می است که آدم جلوگیری بکنه از این، چون تداوی نداره این مرض. و ما از خانواده میخواییم که وقتی که رضاکارای ما به در به دروازه‌شان میان، همراهشان همکاری بکنن و حتی طفلایشان که خواب است، طفلی که نوزاد است، اونا را اجازه بدن همکارای ما را که اونجا برن و اونا را واکسین بکنن.
تشکر
شما.
دوستای عزیز رادیو آزادی، این بود برنامه این هفته که مصادی زاهل تقدیمتان کردم. تا هفته بعدی به امان خدا باشید.
از میدان ورزش،
در این برنامه رادیو آزادی از فعالیت ها و تازه ترین خبرهای ورزشی افغانستان با خبر شوید.
با ستاره های ورزش افغانستان آشنا شوید.
شنونده های عزیز برنامه ای از میدان ورزش، سلام به شما. باز هم به برنامه خودتان خوش آمدید. در برنامه امروزی برای شما بر علاوه خبرهای مهم جهان ورزش، گزارش در مورد اشتراک 7 افسر اردوی ملی در مسابقات اینوکتوس که در مونتریال کانادا برگزار می گردد را نیز آماده نشر داریم.
ما باور داریم شما با عزم و اراده آهنینتان که دارین، از افغانستان عزیز و از قوای مسلح و از اردوی پر افتخار افغانستان نمایندگی کامل در این مسابقات میکنه.
در این برنامه محترم نافی را نیز به شما معرفی میکنیم که مصروف ورزش رشته بولینگ است.
هفته دو یا سه روز ما اینجا میایم به خاطر بالون کردن. از دولت هم میخوایم که باید یک تیم قوی تر جور کنن به خاطر مسابقات داخلی و خارجی.
خوب، با اینها و بیشتر از آن به زودی برمیگردیم، اما در ابتدا خبرهای مهم ورزشی هفته را از همکارم نورالله شایان بشنوید.
کرکت بورد افغانستان میگوید که قرار است بازیکنان تیم ملی کرکت این کشور پس از کمپ 15 روزه تمریناتی به ویستندیز بروند. عزیز الله فضلی روز یک شنبه به رادیو آزادی گفت که بازیکنان تیم ملی کرکت افغانستان اکنون برای مسابقه با بازیکنان تیم ویستندیز در هند کمپ تمریناتی دارند. کرکت بورد افغانستان سه شنبه گذشته برای مسابقات با ویستندیز نامهای بازیکنان 3 بازی 5 اوره و 3 بازی 20 اوره را اعلام کرد. به نقل از مسئولین کرکت بورد، بازیکنان تیم ملی کرکت افغانستان به تاریخ دوم ماه جون سال روان میلادی مسابقه نخست 20 اوره اش را با ویستندیز انجام خواهد داد. تیم ملی فوتسال افغانستان برای اشتراک در مسابقات فوتسال آسیایی امروز روانه تایلند شد. علی کاظمی مسئول نشرات فدراسیون فوتبال افغانستان بر رادیو آزادی گفت این مسابقات فردا در تایلند برگزار می شود که تیم ملی فوتسال افغانستان 5 روز به طور مسلسل مسابقه خواهد داشت. و گفت که افغانستان به تاریخ 26 ثور با برونی، به تاریخ 27 با مالزی، به تاریخ 28 با عراق، به تاریخ 29 با تایلند و به تاریخ 30 همین ماه با بحرین مسابقه دارد. قابل یادآوری است که این مسابقات برای 11 روز دوام خواهد کرد. شمار از ورزشکاران ورزش زورخانه‌ای یا پهلوانی برای اشتراک در چهارمین دور مسابقات المپیکی کشورهای جهان اسلام به آذربایجان می‌روند. عارف پیمان سخنگوی ریاست تربیت بدنی افغانستان به رادیو آزادی گفت مسابقات کشورهای اسلامی به روز شنبه در شهر باکو آذربایجان آغاز می‌شود. به گفته آقای پیمان در این مسابقات به شمول افغانستان تیم‌های ورزشی رشته‌های مختلف 57 کشور اشتراک می‌کنند و برای 10 روز ادامه خواهد داشت. نثار احمد بهاوی در سال 2004 میلادی در همین مسابقات در رشته تکواندو برنده مدال برنز شده بود. مسابقات کشورهای اسلامی که در بخش‌های مختلف برگزار می‌شود در سطح جهان از اهمیت خاصی برخوردار می‌باشد. مسئولین فدراسیون بایسکل رانی افغانستان میگویند که یک تیم 8 نفری بایسکل رانان طبقه اوناس افغان برای اشتراک در مسابقات بایسکل رانی پاکستان به اسلام آباد رفته است. صادق صادقی رئیس این فدراسیون به رادیو آزادی گفت این مسابقات برای 2 روز در اسلام آباد برگزار می شود. برای این مسابقات به طور انفرادی 30 کیلومتر و گروهی 80 کیلومتر هدف تعیین شده است. آقای صادقی هدف از این مسابقات را رشد بایسکل رانان طبقه اوناس می خواند. و دو تن از بازیکنان فری فایت افغانستان در هند دو مدال طلا را به دست آوردند. عاطفه محبوبی مسئول نشرات کمیته ملی المپیک امروز به رادیو آزادی گفت بریاله افغان و عبدالودود متین در دور نهایی با شکست دادن رقیب‌های هندیشان این مدال‌های طلا را کسب کردند. خانم محبوبی افزود که در این رقابت‌های مسلکی فری فایت بازیکنان 5 کشور اشتراک کرده بودند.
بازیکنان تیم معلولین نیروهای امنیتی افغان برای اشتراک در رقابت انوکتس یا شکست ناپذیر کانادا انتخاب می شوند. طارق بهرامی سرپرست وزارت دفاع افغانستان روز شنبه در مراسم انتخاب بازیکنان تیم معلولین نیروهای امنیتی افغان گفت 7 تن از بازیکنان از میان 10 تیم معلولین نیروهای امنیتی افغان برای اشتراک در این رقابت ها برگزیده می شوند. و اظهار امیدواری کرد که تیم 7 نفری نیروهای افغان بتوانند در این رقابت ها نمایندگی خوبی از افغانستان کنند. از سوی دیگر جنرال جان نیکلسن قمندان عمومی نیروهای حمایت قاطع در افغانستان گفت که سهم سربازان افغان در این بازی ها به معنای احترام و قربانی سربازان این کشور است. بیشتر از نظیفه محبوبی میشنویم.
از میان 40 بازیکن تیم‌های معلولین نیروهای امنیتی افغان برای اشتراک در رقابت‌های انوکتوس که در شهر تورنتو کانادا برگزار می‌گردد، صرف 7 بازیکن انتخاب بر رهسپار کانادا خواهند شد. طارق بهرامی سرپرست وزارت دفاع افغانستان روز شنبه در مراسم انتخاب بازیکنان تیم معلولین نیروهای امنیتی برای اشتراک در این رقابت‌ها از قربانی و جانبازی نیروهای امنیتی ستایش کرد و گفت که آرزوی پیروزی این بازیکنان را در این رقابت‌ها دارد.
ما باور داریم شما با عزم و اراده آهنینتان که دارین
از افغانستان عزیز و از قوای مسلح و از اردوی پر افتخار افغانستان نمایندگی کامل در این مسابقات میکنید. امروز شما متکی با خود و با زور بازوی خود در مسابقات شرکت کرده و انشاءالله که برنده می شوید.
رقابت انوکتوس که معنای آن شکست ناپذیر است در ماه حوت سال روان خورشیدی آغاز می گردد و 8 روز ادامه خواهد داشت. در این رقابت ها به شمول افغانستان سربازان 17 کشور دیگر نیز اشتراک خواهند داشت که اعضای بدنشان را در جریان جنگ ها از دست دادند. این سومین دور رقابت های انوکتوس است که در شهر تورنتو کانادا برگزار خواهد شد. ورزشکاران تیم معلولین نیروهای امنیتی افغان در سالهای اخیر نیز در این رقابت ها اشتراک کردند. با این همه جنرال جان نیکلسن قماندان عمومی نیروهای حمایت قاطع ناتو در افغانستان در این مراسم گفت که هدف از برگزاری رقابت انوکتوس حرمت گذاری بر آن نیروهایی است که برای حفاظت از خاک و مردمشان قربانی دادند.
قربانی هایی که شما برای مردمتان دادید ما بر آن احترام داریم. قربانی های شما را می ستاییم. به زودی شما در میدان تورنتو برای رقابت حضور خواهید داشت و ما با تمام شما در آنجا خواهیم بود و شما از طریق ورزش توانایی هایتان را به نمایش خواهید گذاشت.
رقابت های انوکتوس که در 12 رشته ورزشی مختلف برگزار خواهد شد، 3 سال پیش از سوی هری شاهزاده بریتانیا بنیان گذاشته شده است و هدف از برگزاری این رقابت ها حرمت گذاری بر نیروهای گفته شده است که در نبردها زخم برداشتند و یا هم معلول شدند.
شنونده های محترم میدان ورزش، حالا زمانش رسیده تا نافی را به شما معرفی کنیم. در مورد وی از زبان خودش بشنوید.
اسمم نافیس و مدت 4 سال میشه که من در اینجا بالینگ میکنم. هفته 2 یا 3 روز من اینجا میایم به خاطر بالینگ کردن و جوانان را تشویق میکنم که بازی را براب اندازن و از دولت هم میخوایم که باید یک تیم قوی تر جور کنن به خاطر مسابقه های داخلی و خارجی. و اینجا بسیار جای مسون به خاطر فامیلا و به خاطر کسایی که میخواین بالینگ و علاقمند بالینگ هستن اینجا بالینگ بکنن و امید دارم که تیم بسیار موفق داشته باشیم در جهان و نام افغانستان بلند شوم. میتونن جوانان اینجا بیان بالینگ را یاد بگیرن، در مدت میتونن 6 ماه بالینگ یاد بگیرن و مکمل و مردم بسیار خوش میشن از این تیم که دولت افغانستان جور کنه برشان و به افتخار ما میشه بر تمام کشور ما.
شنونده های گرامی، برنامه این هفته ای از میدان ورزش ما در همین جا به پایان می رسد. تا برنامه بعدی شما را به خداوند متعال می سپارم. خداوند حافظ و ناصرتان باد.
روزگار از دست روزگار من خود شکستم خاطرم از دست روزگار از دست روزگار مشکن با سنگه مشکن با سنگه آب سب پیمانه مرا پیمانه مرا پیمانه مرا در شهر شوره میکنه افسانه مرا افسانه